چه میوه‌ای، چه تعمال، اینجا یه سری تعمال خاصی هم دارن، نمیدونم نوع فلان و فلان لنگه‌ای و فلان، که این خیلی هم تندتر از میوه‌ای هست. معادل 60 نخ مصرف، یعنی دو تا پاکه از سیگار شما دارین میکشین در ازای نیم ساعت مصرف قلیان. حالا هر نیم ساعتش که بیشتر بشه میشه دو پاکت اضافه تر میشه، یعنی شما اگر یک ساعت قلیان بکشید 4 پاکت
برای سر
خودشون. حالا شما ببینید غیر از این که سینوساتون رو درگیر میکنید، شما تحقیقات نشون میده وقتی یک نخ سیگار میکشید عمل کرده سینوس شما تا نیم ساعت مختله. ببین اینا که من میگم چیزای علمی هست. اومدن یک آدمی رو دادن یک نخ سیگار کشید، از مخاط سینوسش زیر میکروسکوپ نمونه برداری کرد، دیدن مژکاش تا نیم ساعت فلج میشه. و یه چیز خیلی جالب اینه که کسایی که خودشون سیگار میکشن این ضرر رو میبینن، و کسانی که مثلا اون بچه طفل معصومی که تو خونه هست سیگار نمیکشه، اون 10 برابر بیشتر از کسی که سیگار میکشه آسیب میبینه. این فاجعه است که ما مثلا میایم قلیون میکشیم، خب بالاخره یه حالا لذتی ممکنه آنی طرف فکر کنه، یه سرخوشی آنی میبره، ولی اون بچه‌ای که تو خونه است، اون فرد مسنی که تو خونه است، 10 برابر بیشتر از شمایی که در ازای نیم ساعت دو تا پاکت سیگار مصرف. پس ترک قلیان، ترک سیگار، مصرف مایعات زیاد. ببین الان درمان خیلی از مسائل مصرف آبه. شما باور میکنید مثل خنده درمانی که
کشورهای پیشرفته همینو
باور کنید مثلا ما الان تو پولی پنجره، من یه مقاله میخوندم برای سال 2005، اومدن روی آب درمانی دارن کار میکنن. مثلا به طرف میگن روزی 8 لیوان آب بخور و دیدن اینا شاید 30% ریکاوریشون بهتر از کسایی که آب نمیخورن. تو سینوزیت هم همینطور، حتی آب تصفیه و سالم منظورم هست. شما هر چقدر مصرف مایعاتت بهتر باشه، مواجهت با چیزای شیمیایی، وایتکس، جوهر نمک، عطر، ادکلن، ما مخالف حتی همین عطر ادکلن هم هستیم، نه زیادش منظورم و نه کمش، مشکلی نداره. حالا من میدونم اینجا شرجیه بدن ها عرق میکنه و یه مقدارش لازمه، ولی واقعا خود عطر ادکلن و وایتکس و جوهر نمک و این چیزای شوینده هم عملکرد سینوس رو به شدت مختل میکنه. شما اگر اینا رو حذف بکنید در کنارش ورزش بکنید، نیاز به هیچ آنتی بیوتیکی ندارید.
آقای دکتر، پیامک داریم به 3762. آقای رضایی پور گفتن که در شهرک صنعتی کار میکنم و وقتی که سر کار میرم، مخصوصا وقتی که پیاده هستم، حالا نمیدونم منظورشون چی بوده، گفتن که سینوسام دچار التهاب میشه و عفونت میشه و گلو درد میگیرم و کلی مشکل بعدی ممکنه که در اثر کارشون باشه.
بله، آلاینده های محیطی، مثلا کسایی که توی این شهرک های صنعتی کار میکنن و یه مقداری میزان و دوز آلاینده ها نسبت به هوای شهری خب خیلی بیشتره. اینا یا کسانی که با گرده های چوب کار میکنم. من دیشب یه مریضی داشتم، بنده خدا تراشکار بود.
ماله.
انقدر بنده خدا با براده های فلز تماس داشت وقتی میتراشید، اینم دچار سینوزیت شده بود. کلن ما توصیه‌مون به مصرف ماسک هست تو کسایی که اول که میگیم که اصلا نرن تو محیط، حالا کسی که شغلش هست از این راه نون در میاره، حداقلش اینه اگر میره تو محیطی که ریسک آلاینده ها زیاده، حد اقل کاری که میکنه ماسک بزنه. ببینید کرونا یه چیز خوب هم داشت، اینی که ماسک زدن رو تبدیل کرد به یه چیز طبیعی، یه رسم میشد، ولی الان من میبینم که نه، دوباره ماسک رو رفته کنار و متاسفانه اون عادت خوب برطرف شده. ببینید من اینو میخوام واقعا از کسایی که حالا تو ریسک سینوزیت هستن، تو جای آلوده، ماسک رو جزء برنامه های روتین زندگیشون قرار بدن. شما حتی توی ماسک ساده وقتی میزنی 30-50% آلاینده های محیطی به دام میفتن توی این ذرات مشبکی که داره، اون فیلترهایی که داره. واقعا هیچ
اشکالی هم ماسکای معمولی،
حتی ماسکای حتی یه پارچه شما تمیز کنید بذارید جلوی بینی و دهانتون، خیلی بهتر از اینه که برید توی محیط آلاینده و بدونه.
خب آقای دکتر، پیامک باز هم داریم، گفتن که به پزشک مراجعه کردم، پزشکشون گفته عمل باید انجام بدن به خاطر اینکه سینوزیت دارن. ایشون گفتن که در طب گیاهی پیشنهاد کردن بهشون که از جوش شیرین استفاده کنن، حالا برای شستشو بوده احتمالا. نظر شما چی؟
ببینید هیچ وقت طب مکمل و طب گیاهی نباید پایه درمان قرار بدن.
بله.
من خودم زیاد اطلاعاتی در مورد طب سنتی واقعا ندارم، ولی چیزی که اساتید ما گفتن و حتی خود متخصصای طب سنتی تو تهران به ما گفتن اینه که پایه درمان طب پیشرفته و طبی هست که رایجه. طب سنتی به عنوان یه چیز مکمل و در صورت صلاح دید پزشک معالج باید استفاده بشه و من نه ردش میکنم ولی باید توصیه میکنم که اول برم پیش یه متخصص و درمانهای رایج رو بگیرم.
خیلی متشکرم از شما. میرم اتاق فرمان.
میوه پرخاصیت نارنگی دارای طبع سرد، مفرح قلب و صفرابره و همچنین مسکن اعصاب بوده و برای کلیه بیماران بسیار مفیده. نارنگی حاوی مقدار زیادی پتاسیمه. این پتاسیم میتونه از لخته شدن خون در رگ‌ها جلوگیری کنه. اگر میخواهید که وزن بدن خودتون رو کاهش بدید و یک رژیم غذایی خوب داشته باشید، خوردن نارنگی یکی از بهترین انتخاب هاست. ویتامین C که در نارنگی وجود داره، سیستم ایمنی بدن شما را بهبود میبخشه. با مصرف نارنگی، احتمال ابتلا به بیماری های مختلفی مثل سرماخوردگی، آنفولانزا، تب و سایر علائم کاهش پیدا میکنه. بنابراین اگر میخواید تمام مدت سال سالم بمونید، مصرف نارنگی بهترین راه برای رسیدن به سلامتیه. بوی نارنگی میتونه شما رو از احساس استرس، افسردگی و استراب دور کنه. نارنگی شامل مقدار بالای ویتامین B12 است که رشد مو رو افزایش میده و ریزش مو رو کاهش میده.
خب خیلی ممنونیم از اینکه با بخش‌های مختلف برنامه آهنگ تندرستی همراه هستید. 3762 همچنان در اختیار شماست. موضوع برنامه سینوزیت. اگه پرسشی دارید ارسال کنید به همین شماره. میتونید تلفن هم بزنید 6386 و 6388. آقای دکتر حسینی مطلق متخصص گوش و حلق و بینی وقتشون رو به این برنامه اختصاص دادن و راهنمایی میکنن ما و شما عزیزان. خب ایشون در مورد پولیپ بینی سوال کردن. آقای دکتر اجازه بدید که ما بپردازیم به موضوع اصلیمون که سینوزیته. اگه نکته مونده، راهکارهای درمانی، طول دوره درمان، اینها رو بفرمایید. بعد اگه وقت اضافه اومد این مورد متفرقه هم میخونم. بفرمایید.
یه چیزی که من باید اینجا بگم به همشهریان عزیز بدونن، علائم یک طرفه رو به حساب سینوزیت نذارم.
بله.
ببینید اگر شما فقط یک طرف بینیتون درگیره، یعنی شما مثلا خونریزی از یک طرف بینی دارید، توده های پولیپوید از یک طرف بینیتون دارید، علائمی مثل پری اطراف چشم، سردرد یک طرفه دارین، این بحثش مقداری فرق میکنه. یعنی ما یه ترمی داریم به نام سینوزیت های قارچی. اینا معمولا باعث درگیری های یک طرفه سینوس میشن. اگر کسی مثلا خونریزی از بینی یک طرفه داره، توده های یک طرفه داره و فقط یک طرفه خدمت شما عرض کنم صورتش احساس میکنه که سینوزیت، اینو حتما مراجعه بکنه، چون بعضی از بیماری های داخل سینوس هست مثل مثلا تومورهای سینوس، با اینکه خیلی شایع نیست، یعنی اصلا شایع نیست، ولی اینو اگه تو مراحل اولیه درمان بشه خیلی سوروایوال و خیلی طول عمر مریضا رو زیاد میکنه، یا حتی سینوزیت های قارچی خیلی راحت درمان میشن، ولی وقتی که چیز بشه، نادیده گرفته بشه، پیشرفت میکنم، درمانش سخت‌تر میشه، عوارض بعد از. پس علائم یک طرفه رو باید حالت نمیگم اورژانسی، فوریت داره در مراجعه به پزشک. مصرف آنتی بیوتیک هم که من واقعا گفتم،
یعنی چیزی که من واقعا نشست.
خیلی ناراحتم ازش اینه که من ندیدم واقعا متاسفانه باید بگم کسی بیاد تو مطب با فرض غلط سینوزیت و حداقل قبلش 20 تا 30 عدد کاموسکلار مخصوصا نخورده باشه.
خب آقای دکتر، درمان قطعی داره سینوزیت یا نه تا همیشه همراه بیمار هست؟
تو موارد حاد که درمان قطعی داره، یعنی تو موارد حاد شما درمان میکنید و خدمت شما عرض میکنم راهکارهای درمانی هم که گفتم، مایعات، ورزش، سبزیجات تازه، میوه‌های تازه، این به طور کامل. ولی در موارد مزمن نمیگم درمان قطعی نداره، ولی نیاز به پایش طولانی مدت داره. بعضی از موارد سینوزیت های مزمن ریسک عود خیلی بالایی داره، مثلا مواردی که ناشی از آلرژی هستن، چون آلرژی بیماری هست که همراه فرد هست برای همیشه. پس ما باید بحث سینوزیت مزمن رو هر چند وقت یک بار پایش کنیم. به این معنی نیست که درمان قطعی نداره، ولی به این معنی هم نیست که شما درمان کنید برین دیگه خداحافظ شما. باید حتما هر چند وقت یک بار طبق صلاح دید پزشک، تو حالا هر چند وقت یک بار، یک ماه یک بار، سه ماه یک بار، چهار ماه یک بار، بستگی داره به نوع سینوزیتتون، بیاین مجددا معاینه بشین. ولی راهکارهای کلی رو باید همیشه شما رعایت کنین. شمایی که خلطتون زیاده، شمایی که مشکوک به سینوزیت هستین، مواجهتون رو با سیگار و قلیون کم کنید، مواجهتون رو با مواد شیمیایی کم کنید، میوه های تازه زیاد بخورین، آب زیاد بخورین، روزی یک ساعت ورزش کنین. این کار 100 تا دونه کوامسکلاف در روز رو براتون انجام میده. و واقعا الان اومدن دیدن که مصرف خودسرانه آنتیبیوتیک ریسک سینوزیت های مزمن رو زیادتر میکنه به جای اینکه کمتر بکنه، چون سد طبیعی بدن رو میشکونه.
بله. خب باز هم 3762 گفتن که آیا خوردن آب یخ یا آب میوه های خنک یا اسموتی ها میتونن که باعث تشدید سینوزیت بشن علائم اون؟
ببینید، به خاطر مواد نگه دارندش بله. اگر آب میوه طبیعی منظورتونه، چه خنک چه ولرم چه گرمش، واقعا نه، رو سینوزیت نقشی نداره. ولی اگر منظورتون کنستانتره آب میوه است، آب میوه های سنتی است، بله، اینا ریسک سینوزیتو زیاد میکنن.
خود آب یخ چطوره؟
آب یخ هم ما تو کتاب بهش اشاره نشده، ولی تو بالین دیدیم زیاد سردیجات، کسی که مزاج سینوزیت داره واقعا با سردیجات زیاد رابطه خوبی نداره. ما توصیه میکنیم که اگر آبم میخواد بخوره زیاد ولرم، زیاد سرد نباشه و ولرم باشه. ولی واقعا از نظر علمی این ثابت نشد، ولی به خاطر مواد نگهدارندهش ریسک سینوزیت واقعا بالا.
میگم ما که توی هرمزگان هستیم و زیر کولرهای اسفلیت میشینیم، چطور این کولرها ممکنه که تشدید کننده یا ایجاد کننده باشن؟
نه واقعیت مطلب، ولی سرویس مرتبش خیلی مهمه. ببینید وقتی فیلترهای اینا بعد از یه مدتی میمونه، یک سری باکتری ها و قارچ های
این نکاتی که شاید خیلی بهش توجه نمی کنیم آقای دکتر، ولی چرا مهمه؟
خیلی مهمه. اینا دیدن که وقتی کولرها بالای 6 ماه مثلا تو جاهای اداری سرویس نمیشن، یک سری پاتوژن های خاصی میاد تو فیلتر اینا قایم میشه و وقتی باد اینا سوینگ میشه میاد توی سینوس طرف و وزش پیدا میکنه،
منتشر
اون باکتری میاد تو سینوس. پس ما سرویس مرتب کولر رو نه برای سلامت خود دستگاهتون، بلکه برای سلامت خود سینوس هم توصیه می‌کنم.
خب مورد این شنونده عزیز رو بخونم. خانم محترمی گفتن که همسرشون پولیپ بینی داره، یه دکتر میگه عمل کنین، یه دکتر دیگه میگه نه نمیخواد عمل کنه. گفتن ما مستعصلیم چیکار کنیم، آبریزش بینی دارن و اذیت میشن.
عمل که خب واقعیت مطلب قدم اول درمان دارویی هست. ببینید پولیپ هم درجه بندی داره، خفیف، متوسط و شدید. در نوع خفیف و متوسط واقعا میشه با درمان دارویی جمعش کرد، با اسپرهایی که هست، سرم شستشو و یه سری داروهای خاص. ولی اگر پولیپشون خیلی شدید باشه، راه بینیشون رو مسدود کرده باشه، باید درمان بشه. درمان هم خدا رو شکر خیلی پیشرفته شده، مثل قبل نیست که درمان باز باشه. درمان ها همه درمان های اندوسکوپیک یا همون عوامونراس میگن لیزری شده. متوجه منظورم چیه؟ با اندوسکوپ ما میریم داخل بینی و بدون اینکه هیچ برشی بدیم، حالا زیاد هم راحت نیست.
نه منظورم اینه که دیگه جراحی و این نداره،
برای مریض خیلی راحته، ولی تکنیک های جدیدی هست که شاید جراحی قدیمی هم زیاد باش آشنا نباشن. میریم داخل بینی طرف بدون اینکه حتی یه برش بدیم، تمام پولیپا رو در میاریم. انقدر پیشرفت کرده که حتی ما تومورهای مغز رو میتونیم از داخل بینی با همین اندوسکوپ تومورهای هیپوفیز رو در میاریم به کمک جراحی مغز هست. نه گزینه جراحی اگه واقعا زیاده من بهشون توصیه میکنم، ولی به روش اندوسکوپیک و پیشرفته فعلی. اون روش قدیمی بسیار دردآور، کبودی داره، خونریزی داره، نه خونریزی داره نه کبودی داره، دردش خیلی کم داره.
ماله. و انشالله که مشکلشون حل بشه. خیلی ممنونم جناب آقای دکتر حسینی مطلق از اینکه تشریف آوردید و ما
مفید بودیم.
بله حتما همینطوره. خیلی ممنون، با شما خداحافظی میکنم و ممنونم از حضورتون. دوستان عزیز، از شما هم خیلی ممنونیم که ما رو همراهی کردید. انشالله روز دوشنبه آینده ما با موضوع واکسیناسیون کودکان در خدمت شما خواهیم بود. تندرست باشید و خدا نگهدارتون.
پیام ساحل.
شنوندگان گرامی، در خدمتتونیم با ادامه برنامه ها از استدیو پخش رادیو خلیج فارس. و عزیزانی که دوست دارن برای برنامه های مختلف رادیو خلیج فارس صدای همدلی پیامک بفرستن، سامانه پیامک ما 30762.
سلام به همگی. ترانه درمانی از دکتر سبا جانم.
حالا داش ما یه مدتی گچ دیوار میخوره، براش یه ترانه پخش بکن.
مگه غذا نداری تو خونه؟
غذا داریم، ما تا بعد از اینکه از خواستگاری اومدیم این بنده خدایی طور شد.
حتما افسرده شده.
مشکل اینجاست خونمون آقا دیگه گچ نداره، اصلا به سیمان رسیده. میخواستم بدونم سیمان هم مثل گچه؟
چی داره میگی؟
یعنی چی؟ خب برو بستریش بکن.
آقا هزینش بالاست، میشه خودمون ببندیمش به تخت؟
ببند. ترانه میخوای؟
پس یه ترانه براش بخش کن، داشمونه به تخت ببندیم، حتما باید بهش غذا بدیم.
وای آقا بهش مسئله ساختمانی بده، چرا اینقدر چونه میزنین؟
نه فقط من خواستم بدونم مطمئن بشم. نه سرخوش میگه بهش آجرم میشه بدیم.
چی من گفتم؟
یه چیز برای خودم پخش کن، دیوونه شدم.
یه ترانه تقدیم به خودمون.
بیا که چشم تو تا شرم و ناز دارد، کس نپرسد از تو که این ماجرا چرا کردی. بیا که چشم تو تا شرم و ناز دارد، کس نپرسد از تو که این ماجرا چرا کردی. بیا که چشم.
الو سلام، خسته نباشید. همسر ما کلن هر جا میریم میخواد چونه بزنه. صاحب مغازه هم من بدبخت پرت میکنه از مغازه بیرون. یه ترانه برای خودم پخش بکن، درد دارم.
خب شما بهتره یه ساقبندی دوتا ضربگیر شکن با خودتون ببرید که اگر پرت شدی چیزیتون نشه. ترانه میخوان؟
صبر کن ویلچرم بخرم.
بخر آقا اگه محکم پرتت میکنن.
ببخشید برای بچه من پخش بکن.
اون دیگه برای چی؟
آخه همیشه بچه‌م تو بغلمه، با هم پرتاب میشیم بیرون.
قطع کن آقا، چرا اینا امروز این تو ترانه میخوان؟ باز یه ترانه دیگه واسه خودم پخش کن. اصلا رخ به هم
یا سر نه هم، یا سر نه هم، وانگه گله کن آمان سنم آن. نه سلام، خسته نباشی، ما با هنر خیلی علاقه داریم. میخواستم بدونم میتونم خواننده بشم؟
عزیزم بی خیال خوانندگی بشم.
با خواننده های دیگه چی نمیتونم هم خونی بکنم؟
اون که اصلا
زیر صدا چی نمیتونم؟
چرا چونه میزنی؟ نمیشه.
گوینده رادیو نمیتونم بشم؟
عزیزم چه گیری دادی به صدا؟
هرگی پشت تلفن صدای منو میشنوه میگه عجب صدای خاصی داری. از بچگی صدام خاص بود.
خب هر خاصی هم خاص نیست، مگه کجا اصلا کار میکنه؟
پاسخگوی صدایش نه؟ بفرمایید.
قطع کن ببینم با صدا. سلام، خدافظی کن. نخواستی مثلا ترم درمانی. دیوان درمانیه.
تا دیوان درمانی؟ ببخشید، تا ترم درمانی دیگر بدرو.
سرکانیان جایل جیان و کنیان و قطار دیسا چوله هشن مغل دوین گریه میان با ربار دیسا دای کاش بینگان دبیجه اخین ساخویجه للو للو للو.
لحظاتتون سرشار از آرامش باشه خوبان شنونده. این روزهای بهاری امیدواریم که پر از خیر و برکت، پر از روزی و پر از حال خوب باشه برای هممون انشاءالله.
نیم ساعت. آره فقط نیم ساعت در مسافرت قبلی علی‌رغم سرعت غیر مجاز زودتر به مقصد رسیدیم. سرعت غیر مجازی که سبب شد هم توسط پلیس جریمه بشم، هم چند بار نزدیک بود تصادف کنم و جان خود و خانواده‌ام را به خطر انداختم. الان که با خودم فکر میکنم میبینم واقعا نیم ساعت یا حتی چند ساعت زودتر رسیدن به مقصد تو سفر ارزش ضررهای مالی و خدایی نکرده جانی را نداره. اصلا تو اون نیم ساعتی که زودتر رسیدم چه کار مهمی انجام دادم؟ تازه خدا رو شکر سالم رسیدیم.
تند رفتن همیشه دلیلی بر زود رسیدن نیست.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان گرامی، آرزوی سلامتی و تندرستی داریم برای همه شما بزرگواران. در این لحظه ازتون دعوت میکنم به صحبت‌های جناب سرهنگ حیدری، رئیس پلیس راهور شهرستان بندرعباس توجه کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. ایمین آب پیاده و نکات ایمنی مربوط به آن سالانه همونجوری که مستعزد بیش از 270 هزار نفر عابر پیاده در سراسر دنیا بر اثر تصادفات از بین میرن که حدود 25% کل تصادفات به خودش اختصاص داده. بنابراین موضوع ایمنی آب پیاده بسیار حائز اهمیته. عوامل خطر برای آب پیاده به 3 دسته تقسیم میشن که یک، عوامل خطر مربوط به وسیله نقلیه که عبارتند از سرعت وسیله نقلیه، مصرف مواد مخدر و الکل توسط رانندگان و رفتارهای غیر ایمن مثل تند رفتن، حرکت‌های مارپیچ و تیک آف زدن و غیره. دومین عامل، عامل خطر مربوط به زیرساخت‌هاست که عبارتند از ایمن بودن محل عبور عابر پیاده، عدم دسترسی به تقاطع و عدم نور کافی در راه‌ها و همچنین عدم علائم راهنمایی کافی در معابر. سومین عامل خطر مربوط به عابر پیاده که مؤثرترین عوامل خطر هستند، عبارتند از که مربوط به خود عابر پیاده است. عبور از موانع، رنگ لباس خود عابرین، عوامل برهم زننده تمرکز عابر. برای اینکه عابرین پیاده برای ارتقای ایمنی خودشون در سطح شهر باید چه کارهایی انجام بدن که من موارد اعلام کنم، امیدوارم که عزیزان که میشنون حتما مد نظرشون باشه. یک، توجه کافی به اطراف و فاصله سرعت نسبت به سرعت وسیله نقلیه و همچنین عدم عبور مارپیچی از بین خودروها، توجه به علائم راهنمایی و چراغ قرمز در سر چهارراه‌ها، با عجله وارد نشدن در خیابان، استفاده از لباس‌های روشن به ویژه در تاریکی شب، ارتباط چشمی با راننده، یعنی عابر ما راننده رو ببیند، راننده ما هم عابر رو ببیند، استفاده از زیرگذرها یا روگذرها یا پل‌های عابر پیاده و همچنین عدم استفاده از تجهیزات برهم زننده تمرکز ذهنی مانند موبایل و هدفون در حین پیاده رفتن در خیابان میتونه تأثیر بسزایی در ایمنی عابرین پیاده ما داشته باشه. همچنین سازمان‌هایی که دخیل هستند در ایمنی عابرین پیاده به ویژه شهرداری‌ها باید چه کارهایی انجام بدن؟ یک، توسعه سرعت‌گیرها در سطح راه‌ها، سرعت بتونن ایمن‌سازی و آرام‌سازی رو انجام بدن، محدود کردن تردد خودرو در مناطق شلوغ مسکونی به ویژه در بازارها، ساخت مکان‌های پیاده رو در کنار راه‌ها جهت عبور عابرین پیاده و همچنین محل‌هایی برای رد شدن عابرین از عرض معابر، برطرف کردن موانع در راه‌ها و پیاده‌روها و همچنین بالا بردن روشنایی در معابر می‌تونه تأثیر بسزایی در بالا بردن ایمنی عابر پیاده در سطح معابر داشته باشه. امیدوارم که این عزیزان موارد را که من اعلام کردم حتماً در نظرشون باشه. یک کاربر دیگه‌ای هم که در معابر به شدت در واقع حادثه خیز هست و شدت بهش آسیب وارد میشه، موتور سواران و دوچرخه سواران هستن. موتور به علت اینکه هیچ حفاظی نداره روی دو تا چرخ حرکت میکنه و تحرک پذیریش به شدت بالاست و خب بیشتر هم قشر جوان دارن استفاده، به علت هیجاناتی که داره استفاده میکنن، اگر به درستی ازش استفاده نشه قطعاً آسیب جدی به موتور سوار و ترک‌نشینش و حتی به سایر کاربرانی که در معابر هستن مثل آبرین وارد میکنه. عزیزان موتور سوار حتما قبل از اینکه موتورسیکلت سوار بشن باید گواهینامه متناسب با موتورسیکلتشون رو دریافت بکنن، آموزش‌های لازم را ببینن، حتما کلاه ایمنی استفاده کنن. کلاه ایمنی 75% مرگ و میر موتورسواران رو پایین میاره، این برای ما ثابت شده است در تجربیاتی که در تصادفات داشتیم. حتما عزیزان چه موتورسوار چه تکنسین باید از کلاه ایمنی استفاده کنن، با سرعت مطمئنه رانندگی کنن، بین خودروها به صورت مارپیچ حرکت نکنن. موتور هم وسیله است مثل سایر وسایل نقلیه، باید به قوانین احترام بگذاره. در سر چهارراه اگر چراغ قرمز شد باید بیسته، به واسه که چراغ سبز شد عبور کنه. امیدوارم که عزیزانی که مواردی که اعلام کردم حتما مد نظرش باشه که بتونیم کمترین تصادفات در روزهای آینده داشته باشیم.
بدت قربانی من گنوت بوتون یه شرزانی تا دلا برته دل ندات منم تا دلا پروشه تن نزان منم کجام عشق کجام دل بر کجام اینجام خماری تزانه یا مزانه دل بند تو تداری کجام عشق کجام دل بر کجام اینجام خماری تزانه یا مزانه دل بند تو تداری
نگارستان به نام خدا. دوستان درود، نگارستان با هدف پاسداشت زبان فارسی تقدیم شما می شود تا نکته ای را درباره نگارش و گویش درست فرا بگیریم. ما را همراهی بفرمایید. به این جمله ها و مفهوم انجام در آنها توجه فرمایید.
در انجام هر کار اراده و پشتکار شرط اصلی است. انجام این طرح به دست کارشناسان داخلی صورت گرفته است.
واژه فارسی انجام به معنی پایان است و در دو قرن اخیر ترکیب‌های فعلی گوناگونی با این واژه ساخته‌اند، مانند به انجام رساندن، انجام دادن، انجام شدن، انجام پذیرفتن و انجام یافتن که معنی اجرا کردن و اجرا شدن کاری را می‌رساند. ولی به کار بردن انجام بدون فعل آن دیگر این معنی‌ها را نمی‌دهد و همان مفهوم پایان را دارد. از این رو ترکیبی مثل انجام کار به معنی پایان کار است، نه اجرا کردن و اجرا شدن کار. اگر در جمله انجام مفهوم پایان ندارد، بهتر است از این ترکیب فعلی به طور کامل و یا از واژگانی که معنی درست را می رسانند استفاده کنیم. یک بار دیگر به این جمله ها و مفهوم انجام در آنها توجه فرمایید.
در انجام هر کار اراده و پشتکار شرط اصلی است. انجام این طرح به دست کارشناسان داخلی صورت گرفته است.
بهتر است بنویسیم و بگوییم
در انجام دادن هر کار